سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را و یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان میگوید که بیش از 100 کارشناس در نشست روی تقویت سیستم پرداخت در افغانستان بحث میکنند. ملندا کود در سلسله از تویت ها روز پنجشنبه گفت که در این نشست کارشناسان بانک های داخلی و بین المللی، عرضه کنندگان دیجیتال، شرکای بین المللی و جامعه مدنی شرکت کردند. این نشست دو روزه از سوی بانک جهانی دیروز در شهر دبی در امارات متحده عربی آغاز شده. به گفته خانم کود، یک سیستم با اعتبار و شفاف باعث ایجاد اعتماد می شود. ملندا کود گفته چون این سیستم همچنان تضمین می کند که کمک های بشری به مردم افغانستان می رسد و سکتور خصوصی را کمک می کند تا افغان های بیشتر را استخدام کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 میلادی سیستم بانکی افغانستان مختل شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در مورد زمانبندی ها و اقدامات عملی برای واگذاری احتمالی برنامه های آموزشی این اداره در افغانستان در حال گفتگو با طالبان است. خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از یونیسف گزارش داد که این نهاد تضمین های را از وزارت معارف طالبان دریافت کرده که صنوف درسی برای کودکان بیرون از مکتب که در آن 500 هزار دانش آموز درس می خوانند در جریان این گفتگوها فعال خواهند بود. مقامات نهادهای امداد رسان گفتند که طالبان به سازمانهای بین المللی اعلام کردند که دیگر نمی توانند در پروژه های آموزشی مشارکت داشته باشند. سازمان ملل متحد از این اقدام انتقاد کرده، اما مقامهای طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. فران اکیزا رئیس صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگوید که حدود 16 میلیون کودک در این کشور به مراقبت و کمک های بشری نیاز دارند. آقای اکیزا در ویدیویی که دیروز یونیسف در توییتر خود نشر کرده گفته که بسیاری از کودکان در افغانستان مسئولیت‌های بالاتر از سن خود را به دوش دارند. او که در میان گروهی از کودکان در ولایت دایکندی صحبت می‌کرد افزوده که حقوق کودکان در این کشور هر روز بیشتر از بین می‌رود. پیش از این یونیسف روز دوشنبه این هفته گفته بود که از هر 5 کودک در افغانستان یکی از آنها کار می‌کند. به گفته این نهاد سازمان ملل متحد بسیاری کودکان در افغانستان از مهاجرت ناامن، جدایی از خانواده‌ها، دستگیری‌ها، جراحات ناشی از مهمات منفجر ناشده و محروم ماندن از آموزش رنج می‌برند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید که در 4 ماه اول سال جاری میلادی، یعنی از جنوری تا اپریل، با 1,490,000 تن در غرب افغانستان کمک کرده. این اداره سازمان ملل متحد در توییت دیروز گفت که برای کمک در 6 ماه آینده به 918 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس ارقام اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان، تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در این کشور به 28.8 میلیون تن می‌رسد. کمیته روابط خارجی مجلس سنای فیلیپین امروز در مورد طرح بحث می‌کند که بر اساس آن کشور به هزاران افغان که برای اسکان در ایالات متحده آمریکا منتظرند به طور موقت پناه خواهد داد. خوزه مانوئل رومان، سفیر فیلیپین در واشنگتن، در مصاحبه با بخش فیلیپینی CNN روز پنجشنبه گفت کشورش در ماه اکتبر درخواستی از ایالات متحده برای میزبانی موقت افغان‌ها دریافت کرده و افزود که بر اساس این پیشنهاد برای افغان‌هایی که برای حکومت ایالات متحده آمریکا کار کردند ویزه مهاجرتی صادر می‌شود و در یک مرکز در فیلیپین طی مراحل خواهند شد. این دیپلمات ارشد فیلیپینی همچنان گفته که بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، تعداد این افغان‌ها به شمول خانواده‌هایشان به حدود 50,000 تن می‌رسد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در جریان سفر به 3 کشور آمریکای لاتین دیروز با میگل دیاز کانل، رئیس جمهور کیوبا ملاقات کرد. ابراهیم رئیسی به کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوا و کیوبا که مانند ایران تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارند، به این هدف سفر کرده تا حمایتش را از این کشورها نشان دهد. رئیس جمهور ایران به خبرنگاران در شهر هاوانا پایتخت کیوبا گفت که کیوبا و ایران به دنبال فرصت‌های برای همکاری در تولید برق، بیوتکنولوژی، معادن و سایر بخش‌ها هستند. ابراهیم رئیسی افزوده که روابط بین این دو کشور هر روز بیشتر از پیش قوی‌تر می‌شود. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان می گوید گزارش تازه ای را در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان تهیه کرده.
این گزارش مشترک را به روز دوشنبه هفته آینده در 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد.
یک نشست با اشتراک نمایندگان طالبان اخیراً در نروژ دایر شد. شماری از فعالان در مورد این نشست میگویند
ما از دولت نروژ خواهیم بپرسیم که چرا بار بار گروه طالبان را دعوت میکند و نتیجه چی است.
کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC میگوید که بیکاری باعث افزایش بحران بشری در افغانستان شده.
بینانی را خود بگذاریم یک شکل نانقاب را چی خود 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 بیکاری میبینیم که چقدر افسردگی و چقدر تکلیفهای روحی و روانی را خلق میکنه.
از پیام های شما
20 رقم اصرف مالیه اینا واس کردن مچم مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است که در این دکان مانه است کردیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. وزیر خارجه نروژ میگوید در حال حاضر منزوی ساختن افغانستان هم برای مردم این کشور و هم برای جامعه بین المللی یک کار مناسب نخواهد بود، زیرا به گفته او این حرکت میتواند وضعیت را در افغانستان بدتر کند. آنتونی هاتفیلد این مطلب را پس از برگزاری نشست اسلو دیروز به خبرگزاری رویترز گفته. این نشست به اشتراک نمایندگان طالبان به روزهای سه شنبه و چهار شنبه دایر شده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
وزیر خارجه نروژ میگوید که نمایندگان حکومت طالبان این هفته برای دیدار با جامعه مدنی و دیپلمات‌ها در یک مجمع صلح به نروژ سفر کردند. آنکن هاتفیلد به خبرگزاری رویترز به روز پنجشنبه گفت که نروژ از 3 فرد در سطح کارمندان دولتی که برای حکومت طالبان در کابل کار میکنند برای اشتراک در نشست اسلو دعوت کرده بود. وی افزود که طالبان در این نشست با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان و نمایندگان کشورهای دیگر برای گفتگو در مورد وضعیت افغانستان دیدار کردند. بر اساس گزارش ها عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان و نمایندگان وزارت های داخله و دفاع طالبان در نشست اسلو شرکت کرده بودند. این نشست به روزهای سه شنبه و چهار شنبه برگزار شد. در همین حال برخی از رسانه های هندی دیروز گزارش دادند که نمایندگان ویژه هند و پاکستان برای اولین بار در گفتگوهای غرب با طالبان در اسلو اشتراک کردند. روزا اوتونبایف و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز در نشست اسلو پشت درهای بسته شرکت کرده بودند. همزمان با برگزاری نشست اسلو شماری از فعالان زن افغان با حضور طالبان در این نشست اعتراض کردند. مینا رفیق یکی از این فعالان که در برابر وزارت خارجه نروژ در اسلو به تنهایی دست به اعتراض زد به رادیو آزادی دیروز گفت
چاره داشتم به دست خود که می گفت بر رسمیت شناختن طالبان یعنی بر رسمیت شناختن تروریسم که نه تنها بر افغانستان بلکه همسایه های افغانستان و تمام جهان خطرناک است. ما از دولت نروژ می خواهیم بپرسیم که چرا بار بار گروه طالبان را دعوت می کند و نتیجه چی است؟
اسلو سال گذشته نیز میزبان نشست مشابه در مورد افغانستان بود. در نشست پارسال مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان شرکت کرده بود. وزیر خارجه نروژ میگوید که منزوی کردن افغانستان در حال حاضر برای مردم افغانستان و هم برای جامعه بین المللی یک کار مناسب نخواهد بود، زیرا به گفته وی این میتواند وضعیت در افغانستان را بدتر کند و به گروه های مانند شاخه ولایت خراسان داعش زمینه فراهم خواهد شد تا جای پای قوی تر در این کشور پیدا کنند. او با اشاره به داعش گفت که این گروه خطر امنیتی برای اروپا است. در همین حال روسیه بار دیگر نگرانیش را در مورد تهدید داعش در افغانستان ابراز کرد. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه این کشور در حاشیه مجمع بین‌المللی اقتصادی در سن پترزبورگ دیروز گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان متشنج است. و افزود که داعش در حال انجام اقدامات خرابکارانه علیه مقام‌های فعلی افغانستان است و در این حال تلاش می‌کند که ثبات کشورهای آسیای مرکزی همسایه افغانستان را تضعیف کند. اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این حال گفت که طالبان توانستند وضعیت را در افغانستان با ثبات نگه دارند. پس از بازگشت طالبان در افغانستان در اواسط ماه آگست سال 2021، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در ولایت‌های مختلف این کشور پذیرفته است. حکومت طالبان که هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، گفته است که اجازه نمی‌دهد قلمرو افغانستان زده کشورهای دیگر استفاده شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان و گروه کاری در مورد تبعیض علیه زنان و دختران، گزارش مشترکی را در زمینه نقض حقوق بشری در افغانستان تهیه کردند که بر روز دوشنبه هفته آینده به 53 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان و گروه کاری درباره تبعیض در برابر زنان و دختران، در گزارش تازه بر وضعیت زنان و تبعیض سیستماتیک علیه آنها در عرصه‌های کار و آموزش در افغانستان تمرکز کردند. این گزارش به روز پنجشنبه در وبسایت ملل متحد منتشر شد. آقای بنت در توییت ناوقت دیروز گفت که این گزارش مشترک را به روز دوشنبه هفته آینده در 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. وی در ادامه گفت که این گزارش صدای از زنان افغان را انعکاس می‌دهد. در گزارش وضعیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با تفصیل تشریح شده است. این گزارش بر اساس مصاحبه با 79 تن به شمول 51 زن و بر بنیاد یک سروی که در ماه می راه اندازی شد تهیه شده است. در این سروی در 18 ولایت افغانستان 2112 زن شرکت کرده بودند. در گزارش از فرامین، تصامیم و طرزال عملهای طالبان در خصوص محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران و ممنوعیت بر کار زنان یادآوری شده است. در گزارش آمده که افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن حقوق زنان به طور گسترده نقض شده. پس از آن که طالبان در آگست سال 2021 در افغانستان به قدرت بازگشتند، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. طالبان در اواخر سال گذشته میلادی پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بسته کردند. طالبان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان نیز منع کردند. بر رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه هم محدودیت وضع شده است. طالبان پیوسته گفتند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی و عنعنات افغانی متعهدند. در بخشی از گزارش از ایستادگی زنان در افغانستان در برابر محدودیت‌های وضع شده بر آنها ستایش شده و از طالبان خواسته شده است که تمام مکلفیت‌های جهانی در زمینه حقوق بشر را که افغانستان پذیرفته است رعایت کنند. در گزارش از طالبان همچنان خواسته شده است که فرامین و تصامیمشان علیه زنان و دختران را لغو کنند. در گزارش از جامعه جهانی نیز خواسته شده است که در پیوند به وضعیت افغانستان دخیل بماند و برای حمایت از پاسخگو قرار گرفتن ناقضین حقوق بشر گامهای مستحکم بردارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadirnishani است.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC میگوید که بیکاری باعث افزایش بحران بشری در افغانستان شده که بیشترین آسیب آن به افراد دارای معلولیت میرسد. بر اساس این گزارش صلیب سرخ که چهارشنبه منتشر شد، 44% مردم افغانستان غذای کافی ندارند و 79% آنها در فقر به سر میبرند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
بینانی را خوب بگذارم به یک شکل نان قاق و یک چیز خود خوردم. خود بیکاری میبینیم که چقدر افسود.
احمد شای 55 ساله باشنده ولایت هرات است که هر دو دستش هنگام انفجار ماین آسیب دیده و سبب معلولیت او شده است. احمد شا بر رادیو آزادی میگوید بیکاری و فقر سبب شده که او و خانواده‌اش دچار مشکلات روحی شوند.
5 تا سازمان اداره میکردم. صدای معلول همیشه از طریق ما بلند بود. مجله داشتم 30 و چند شماره به نام تلاش صدای معلول بلند میکردم. همینا هم حالا مسدود شده. ما خودم به کنج خانه در حالت بیکاری گاهی کتاب رمان و یک پاره نوشته میکنم. کتابایم همه بدون چاپ باقی مانده. بینانی را خوب بگذارین به یک شکل نان قاق و یک چیز خود خوردم. خود بیکاری میبینیم که چقدر افسردگی و چقدر تکلیفای روحی و روانی را خلق میکنه. وادای ما به نمی مشکل گرفتم.
امین‌الله باوری که 33 سال دارد و در ولایت جوزجان زندگی می‌کند می‌گوید از پوهنزه انجینری فارغ شده است. به گفته آقای باوری او پیش از حاکمیت طالبان با کار و عایدی که از آن به دست می‌آورد تا حد مشکلات روزانه اش را حل می‌کرد، اما با از دست دادن کارش او کنون مشکلات جدی اقتصادی را متحمل می‌شود.
قبل ما در انجمن معلمین جوزجان به صفت مسئول مالی کار می‌کردیم. با آمدن نظام جدید انجمن هایی که در سر تا سر افغانستان وجود داشتن ماده ها وضع شدن و ما فلان وظیفه را ما از دست دادیم. و با تاخیر نظام نه تنها خودم بلکه تعداد کثیری از معلولینی که در سر تا سر افغانستان زندگی داشتن با بسیار مشکلات جدی اقتصادی اینا روبرو شدن. قبلا برشان آنقدر مساعد نبودن و در شرایط فعلی بیخی مساعد نیست. حتی توانایی اینا را هم ندارن که اینا در ایران دو که به خاطر کار مسافرت کنه و خارج از کشور به خاطر کار غریبی اینا براون.
در کنار بیکاری عدم دریافت معاش سالانه به گونه منظم از چالش‌های دیگری است که افراد دارای معلولیت از آن شکایت دارند. یکی از شنوندگان رادیو آزادی که از ذکر نامش خودداری کرد در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده میگوید
معاشات معیوبین حواله نشده و خواهش من از همکاران رادیو آزادی این است که صدای ما را به گوش مسئولین برسانند تا معاشات ما را در زمان معین آن حواله کنند. معلولین، معیوبین و ورثه شهدا با مشکلات زیاد مواجه هستند. بنان خواهش می‌کنم تا هر چیز زودتر معاشات ما را حواله کنند.
این افراد دارای معلولیت ادعا می‌کنند که در گذشته نهادهای داخلی و خارجی برای حمایت از افراد دارای معلولیت وجود داشت که اکنون همه آنها از سوی حکومت طالبان بسته شده و معلولین هیچ مرجعی حمایتی ندارند. به گفته آنها نهادهای بین‌المللی مثل برنامه جهانی غذا یا WFP و دفتر امور هماهنگی بشری سازمان ملل متحد یا اوچا و امثال آن نیز برنامه‌ای برای حمایت از افراد دارای معلولیت ندارند. خواستیم در این مورد دیدگاه وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما مفتی فیصل سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو سادی پاسخ نداد. این در حال است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC روز چهارشنبه با نشر گزارشی گفته است که سطح بیکاری در افغانستان باعث افزایش بحران بشری شده که بیشترین آسیب را به افراد دارای معلولیت رسانده است. در گزارش کمیته صلیب سرخ آمده که بیکاری زندگی معلولین را در افغانستان در بدترین وضعیت آن قرار داده است. در این گزارش صلیب سرخ رقم سطح بیکاری در افغانستان را نگفته، اما نوشته که 44% مردم افغانستان غذای کافی ندارند و 79% دیگر آنها در فقر به سر میبرند. بر اساس این گزارش با توجه به گسترش وضعیت بشردوستانه کنونی در افغانستان نیاز به راه حل درازمدت از جمله اثرگیری پروژه های حیاتی که در حال حاضر متوقف شدند و سرمایه گذاری دولت ها و نهادهای انکشافی در زیرساخت های مهم در سراسر کشور است. کمیته بین المللی صلیب سرخ از جامعه جهانی و سازمان های انکشافی خواسته که سرمایه گذاری در افغانستان را از سر بگیرند تا از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کنند. پیش از این انجمن ملی کارگران افغانستان نیز گفته بود که سطح بیکاری در افغانستان به اوج رسیده است.
بیشتر از خبر
بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان می شنوید.
رادیو آزادی
روزنامه واشنگتن پست تحت عنوان طالبان که نیاز به پول دارند روی مجسمه های بودا که با بم منفجر کردند تکت گذاشتند، مقاله را منتشر کرده می نویسد. تپه سنگی به ارتفاع 125 فوت اکنون خالی است، جایی که زمان بلندترین مجسمه های بودای افغانستان در آن قرار داشتند. طالبان 22 سال پیش در دور نخست تسلطشان بر افغانستان این مجسمه ها را تخریب کردند. روزنامه واشنگتن پست از قول خیال محمد، یکی از طالبان محافظ این ساحه تاریخی، می نویسد که این مجسمه ها یکی از نمادهای افغانستان بودند، نباید تخریب می شدند و این مکان باید بازسازی شود. در سال 2001 میلادی ملا محمد عمر، بنیانگذار طالبان، مجسمه های بودا را خدایان دروغین خواند و برنامه نابودی آنها را اعلام کرد. در حالی که اعتراضات جامعه جهانی علیه این حرکت طالبان ادامه داشت، جنگجویان طالبان بر مجسمه های بودا مواد منفجره پرتاب کرده و با مرمی های ضد هوایی بر مجسمه ها فایر کردند و این نمادهای عظیم قرن ششم را در هم شکستند. حمله بر آثار باستانی منحصر به فرد جامعه بین المللی را تکان داد و طالبان را بیشتر از پیش به حیث افرادگرایان غیر پذیرفتنی در جهان مشهور ساخت. واشنگتن پست می افزاید. اما اینک عتیق الله عزیزی، معاون فیدی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، می گوید که مجسمه های بودا برای حکومت آنها اهمیت خاص دارد و بیش از 1000 تن برای حفاظت از آن محل توظیف شدند. سیف الرحمن محمدی، رئیس محلی اطلاعات و فرهنگ طالبان، نیز به واشنگتن پست گفته که در سال گذشته 200,000 سیاح که اکثر آنها افغان بودند از ولایت بامیان دیدن نمودند و هر کدام به طور متوسط 57 دلار آمریکایی مصرف کردند. به گفته محمدی، توریسم می تواند یک منبع مهم درآمد برای حکومت طالبان باشد. نشریه آنلاین فیر ابزرور بار دیگر مقاله ای را در باره گفتگوها در مورد افغانستان در نشست اخیر 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 منتشر کرده می نویسد. زمانی که در ماه گذشته گروه 7 در شهر هیروشیما در ژاپن جلسه کرد، یکی از مهمترین موضوعات افغانستان بود که چندان مورد توجه قرار نگرفت. با عقیده نویسنده مقاله، بحران جاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، طور مثال رفتار طالبان با زنان، فقدان یک حکومت همشمول و نقض حقوق اقلیت‌ها، موضوعات مهم برای نگرانی‌های گسترده‌تر بین المللی هستند که جی 7 باید روی آن تمرکز می‌کرد. نشریه فیر ابزرور می افزاید. اگرچه در این نشست موضوع افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما واکنش گروه 7 به بحران در افغانستان چندان قوی نبود. شرکت کنندگان نشست علاوه بر انتقاد از رفتار طالبان، روی ادامه گفتگوهای مستقیم و مستمر با طالبان و حفظ تعادل در مشارکت و محکومیت تاکید کردند که به نوشته نشریه فیر ابزرور، پیچیدگی واکنش بین المللی را در این وضعیت ناپایدار افغانستان نشان می دهد و پرسش های را در مورد تعهد جامعه جهانی در قبال افغان ها مطرح کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP و صندوق توسعه سرمایه سازمان ملل متحد یا UNCDF می گویند که تادیات دیجیتالی می تواند روند کمک رسانی با افغانهای نیازمند را سرعت بخشد. بر اساس گزارش تازه این نهادها که روز چهارشنبه منتشر شده، راه اندازی دوباره این سیستم می تواند کمک ها را ارزان، سریع، هدفمندتر و بسیار شفافتر کند. بر اساس این گزارش، از طریق این سیستم در بخش کمک رسانی بیشتر به زنان و مردم بسیار نیازمند سهولت ها فراهم می شود. این در حالی است که مردم نیازمند ادعا می کنند که در بخش تقسیم کمک های نقدی فساد وجود دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تلاش تازه برای تادیات الکترونیکی یا بازسازی سیستم دیجیتالی توزیع پول در افغانستان، برنامه توسعه ملل متحد و صندوق توسعه سرمایه این سازمان در یک گزارش تازه خود وضعیت وخیم سیستم تادیات الکترونیکی را در افغانستان نگران کننده خوانده است. در این گزارش که بروز چهارشنبه نشر شده، آمده که خراب بودن سیستم تادیات الکترونیکی در افغانستان مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، مشکلات در بخش رساندن کمک نقدی به مردم مستحق، سبب شده تا زمینه برای بحران بشری در افغانستان بیشتر از این فراهم شود. در گزارش برنامه توسعه ملل متحد و صندوق توسعه سرمایه این سازمان آمده که راه اندازی دوباره این سیستم در افغانستان می تواند کمک ها را ارزان، سریع، هدفمندتر و بسیار شفاف کند. این در حالی است که مردم نیازمند مدعی‌اند که در بخش تقسیم کمک های نقدی فساد وجود دارد. بادشاه باشنده ولایت کندهار بر رادیو آزادی ادعا کرد:
تحکم فساد پیغام نمره جمهوریت کی
همو فسادی که در دوره اول جمهوریت بود وقتی کمک می آمد برای مردم های سیر می رسید برای مسکین ها توزیع نمی شد، حالا هم همو رقم است، برای غریب و بیوه و یتیم نمی رسد.
طالبان تا نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی در مورد عدم شفافیت در توزیع این کمک ها پاسخ ندادند. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که جلو فساد در بخش توزیع کمک ها گرفته شده است. برنامه توسعه ملل متحد و صندوق توسعه سرمایه این سازمان در گزارش خود همچنان گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی تولیدات بخش اقتصادی افغانستان 20.7% کاهش یافته که سطح فقر را نزدیک به 95% افزایش داده است و از جمله 40 میلیون نفوس این کشور بیش از نیم آن از مسئولیت غذایی محرومند. این گزارش فرصت‌های بیشتر و مشکلات در بخش سیستم تادیات الکترونیکی را نیز مشخص کرده و گفته است که با عملی شدن این سیستم میان بانک‌ها و دیگر عرضه کنندگان خدمات مالی مداخله کمتر شده، فیصدی فساد را کاهش داده و مدیریت زمان بهتر خواهد داشت. اما عدم دسترسی بیشتر مردم به تلفن‌های هوشمند، پوشش ضعیف شبکه‌های همراه در شهرهای بزرگ، نبود مهارت‌های مالی و دیجیتالی، نبود اعتماد به تادیات دیجیتال در تناسب با پول فیزیکی، همانگی ناکافی میان تهیه کنندگان خدمات مالی، حواله و حکومت از جمله مشکلات جدی دیگر یاد شده است که بالای کارهای این سیستم تاثیر خواهد کرد. استیفن رودریکس نماینده اداره توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان در این گزارش گفته است که این هیچ مهم نیست که پول برای مردم چگونه می رسد، اما مهم این است که در حال حاضر باید مردم با سیستم تادیات دیجیتالی ضرورت پیدا کنند و با فشار دادن یک دکمه پول به مناطق مختلف کشور به طریقه حرکت کند که به گونه‌ای روشن تعقیب و بررسی می شود. در کنار این شماری از آگاهان بخش مالی به این باور هستند که داد و ستد پول از طریق سیستم الکترونیکی باید همانند گذشته به حالت عادی برگشتانده شود. محب شریف آگاه مسائل بانکی به رادیو آزادی گفت:
حالا ما این را استفاده می کنیم، اما آن طوری که به خاطر ضرورت افغانستان استفاده شود تا حال به آن سطح نیست. این مسئله بسیار مهم است. اگر ضعف است یا عدم محفوظیت است یا عدم نجات آن است، در این بخش باید کار شود. این با هماهنگی میان جامعه جهانی، بانک جهانی و دیگر بانک ها شده می تواند.
برنامه توسعه ملل متحد و صندوق توسعه سرمایه این سازمان میگوید آزمایش سیستم دیجیتالی تادیات را در ماه مارس سال 2022 آغاز کرده و در 9 ولایت افغانستان برای بیشتر از 15000 نفر به گونه مستقیم بیش از 1 میلیون دلار را توزیع کرده است. در این گزارش گفته شده که با عملی شدن این پروژه توانستند هزینه های انتقال کمک ها را تا 30% کاهش داده و زمان انتقال آن را نیز از 7 روز به 48 ساعت کاهش بدهند.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف، حال توجه کنید به چند پیامی که گذاشته اید.
پیام ها و نظریات شما.
امی چاروال کابل در اینجا فامرکه نیست، کدام کار نیست، غریبی نیست، مردم ولی ها رو دست کلی گیری یک کناشوانی کنه از بیچارگی و مظلومی بیچاره و نموجه دمی افکا و استادستن یکی در خلوب میباش شده خلوب استادستن چند دفعه معمید از طریق رادیو شما از امی وزی سر داخله از امیر المومینین اینمی در منعیت یک مسلمان منعیت یک شرمند افغانستان خواهش کردم که امی غریب کشیر نکنه ای ولی جده وزی گرفته نشد. بازم خواهش میکنم زیر سر هر کسی کسی میشاروال این جده و ظلم از ایره بگرد. شما ببینید بانجان های رومی مردم از تیک پرک میکنه، بازرنگ، تربوز، هر چیزی که مفروض خود مردم رو میزنه غلفار پس که مردم دادن بیش از آره پر گرفتن رو غلطرک های هایی را آلو رو میبردن باز به کسی دیگه میتنید.
امارت اسلامی مسجد و مسجد میگرده، هر کسی که زمین داره جوری به 50 افغانی جمع‌آوری میکنه که اوش و زکات و صدقات مردم میگیرن، مالی از زمینداران میگیرن، مردم به تکلیف هست. چرا قم میشه
20 رقم مصرف مالیه اینا واس کردن. مچم مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه مصرف برق است، مصرف لوحه است که در دکان ما نصب کردیم. پوره کردنش سخت است.
ما سالانه 5000 رفت 1000 بر دکان کسبایشان فرق میکنم مالیشان میه و ضمن مالیات تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.